اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز دوشنبه در سخنرانی افتتاحیه که در نشست در سازمان ملل متحد در مورد تعدید مواد مخدر در جهان، محو احتیاط و مبارزه با قاچاق مواد مخدر ایراد کرد، این مبارزه را برای امنیت ملی کشورهای جهان حیاتی توصیف کرد. آقای ترامپ گفت تولید کوکائین و تریاک به سطح بی سابقه بالا رفته و مرگ‌های ناشی از استعمال مواد مخدر از سال 2000 تا 2015 میلادی 60% افزایش یافته است. رئیس جمهور ترامپ فراخوان ایالات متحده برای مبارزه جهانی با مواد مخدر را ساده توصیف کرد و گفت باید در کنار هم کار کنیم تا تولید مواد مخدر را از بین ببریم و احتیاط به مواد مخدر را شکستیم. برای همین، امریکا ماه گذشته فراخوان جهانی برای مبارزه با مواد مخدر در جهان را اعلام کرد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز در این نشست ویژه که در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک برگزار شده بود گفت ناکامی در راه مبارزه با مواد مخدر هیچ جایی در میانه گزینه‌های پیشروی جهان ندارد و این موضوع در واقع مسئله مرگ و زندگی است. آقای گوترش با بیان اینکه مشکل مواد مخدر در جهان به مرز هشدار رسیده است اعلام کرد که حدود 31 میلیون نفر در سراسر جهان که معتاد به مخدراتند نیازمند مراقبت و درمان بوده و سالانه تقریباً 450 هزار نفر نیز بر اثر استعمال مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. مقام‌های امنیتی ایران 22 نفر را در ارتباط به حمله مرگبار بر مراسم رسم گذشت نظامی در شهر اهواز بازداشت کردند. خبرگزاری تنسیم به نقل از وزارت استخبارات ایران گزارش داد که هویت 5 نفر دهشت افغانی که در حمله هفته قبل در اهواز دخیل بودند شناسایی شده و بر علاوه بازداشت 22 نفر در این ارتباط، مقادیر سلاح و مواد انفجاری در منزلی که دهشت افغانان در آن زندگی می کردند کشف و ضبط شده است. در پی حمله چند فرد مسلح و مراسم رسم گذشت نظامی در اهواز که منجر به کشته شدن 24 نفر و زخمی شدن بیش از 60 نفر شد، گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام الاهوازیه و گروه دولت اسلامی یا داعش اردو مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. رهبران ایران حمله کنندگان را وابسته به ایالات متحده آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن دانسته هشدار دادند که انتقام جویی خواهند کرد. ایالات متحده اعلام کرد که 185 میلیون دلار کمک‌های جدید بشری را برای مسلمانان روهینگیایی که به خاطر سرکوبی اردوی میانمار از کشورشان فرار نموده و به بنگلادش پناه بردند اختصاص داده است. وزرای خارجه ده ها کشور جهان روز دوشنبه در آشیه نشست مجمع ملل متحد در عقب درهای بسته روی دایه روهنگیایی ها و گزارش تحقیقی اخیر سازمان ملل در مورد مظالمی که در ایالت راخین میانمار علیه روهنگیایی ها صورت گرفته بحث کردند. ملل متحد در گزارش خود پیشنهاد محاکمه رهبران نظامی میانمار را به خاطر نسل کشی نموده است. نیکی هیلی، نماینده آمریکا در ملل متحد، گفت که مساعدت‌های جدید بیشتر به روهینگایی‌های مهاجر در بنگلادش تخصیص داده شده است که مجموعه کمک‌های مالی ایالات متحده را به روهینگایی‌ها از سال 2017 تا حال به 389 میلیون دلار می‌رساند. ادامه اخبار. سربازان اسرائیلی روز دوشنبه بر مظاهره کنندگان فلسطینی که در غزه در نزدیکی مرز با اسرائیل اجتماع کرده بودند گلوله‌باری کرده، 1 نفر را کشته و 10 تن دیگر را زخمی ساختند. اردوی اسرائیل گفت که هزاران نفر در این مظاهرات اشتراک کرده و تیرهای آتشین، سنگ‌ها و مواد انفجاری را به جانب سربازان که در آن طرف حصار مرزی در اسرائیل مستقر بودند پرتاب می کردند. اسرائیل گروه حماس را متهم می کند که عمدن خشونت ها را تحریک می کند، اتهامی که حماس آن را رد می کند. مقام های صحی در غزه می گویند که 90 فلسطینی در این رویداد مجروح شده است. مقام های امنیتی ایتیوپیا توقیف صدها نوجوان را در ادیس ابابا پایتخت آن کشور تایید کردند. این افراد بعد از خشونت های هفته قبل در ادیس ابابا و شهرک های اطراف آن که منجر به کشته شدن 28 نفر شد بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها بیش از 1200 نفر که مستقیما در خشونت ها دخیل بودند به یک کمپ نظامی برای به اصطلاح اصلاح شدن فرستاده شدند و 107 نفر دیگر با اتهامات جنایی مواجه می باشند. یک مقام پلیس اتیوپیا گفت که شمار زیاد از توقیف شدگان که شمارشان به 2000 نفر می رسد و اکثر در قلیون خانه ها و قمارخانه ها دستگیر شده بودند بعد از تحقیقات آزاد شدند، زیرا جایی برای نگهداریشان موجود نبود. این مقام اضافه کرد که اکثر کسانی که در رویدادهای خونین هفته گذشته کشته شدند در اثر لت و کوب با سنگ و چوب بود و 7 قربانی دیگر در اثر گلوله‌باری نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. و اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA در نظر دارد که حضور خود را در سرتاسر جهان گسترش ببخشد تا آنچه را خلای استخباراتی عنوان شده است ترمیم کند و نیز با تهدید فزاینده قدرت‌های بزرگ چون روسیه و چین مقابله کند. جینا هاسپل رئیس CIA این گسترش فعالیت را اولویت استراتژیک خوانده گفت که آگاهی بهتر استخباراتی در مورد رقبای ایالات متحده مشکل ترین موضوعات فراراه سیاهی است. خانم هاسپل گفت که با این اقدام شمار کارمندان این اداره در خارج افزایش می‌یابد و کارمندان بیشتری که به زبانهای خارجی به شمول چینی، عربی، فارسی، ترکی، فرانسوی و اسپانیایی سلیس باشند در این اداره به کار گماشته خواهند شد. رئیس CIA همچنان گفت که این اداره نزدیکتر از هر وقت دیگری با متحدان امریکا در سراسر جهان کار خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. خب شنوندگان عزیز، قراره که اطلاع دارین نشست مجمع عمومی ملل متحد امروز سه شنبه در شهر نیویورک رسما آغاز میشه. اما قبل از آن رئیس جمهوری ایالات متحده، تعداد زیاد رؤسای جمهوری دیگر کشورها و از جانب افغانستان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این نشست حضور یافتند و بیانات هم ایراد خواد کردند. همکار ما محمد احمدی در شهر نیویورک هستند بر پوشش خبری مجمع عمومی ملل متحد. آقای احمدی، اگر لطف کنین بگوین که روز دوشنبه جلسات بود و کدام خبرها مهم بود در این روز؟
سلام به شما و شنونده عزیز. خانسامی، روز دوشنبه در واقع نشست رهبرانی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت میکنن نشست مقدماتی هست، اما با وجود از او هم رهبران زیادی مثل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اکثر سران کشورهای عمده اروپایی ملاقات داشتند و همچنین کشورهای همسایه افغانستان مثل صدر اعظم پاکستان، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، رئیس جمهور ایران و سایر کشورهای منطقه هم ملاقات‌های جداگانه در محل اقامتشان در هتلشان داشتند. سایر موضوعاتی که اینا صحبت کردن بیشتر همکاری‌های منطقه‌ای هست، بحث‌های تشریفاتی هست، توافق در این ملاقات‌ها صورت نمیگیره، بحث تازه مطرح نمیشه، بیشتر تاکید و تایید صحبت ها و مذاکراتی که در گذشته بین کشورها بوده است. اگر ملاقاتی میشن نشان دهنده گرمی و بهبود روابط بین کشورها هست، اگر ملاقاتی صورت نمیگیره نشان از تنش بین دو کشورها هست. در دوشنبه شب آقای ترامپ میزبان رهبران کشورهای زیادی هست که ضیافت شام هست و در اونجا سران زیادی شرکت میکنن، از جمله رئیس جمهور حکومت افغانستان هم شرکت میکنن. هنوز خبر جزئیات بیشتری یا دقیقی از ملاقات رئیس اجرایی افغانستان با آقای ترامپ موجود نیست و مشخص هم نیست که آیا در جدول ملاقات هایی که آقای عبدالله داره هست یا نه. اما به نظر میرسه که موضوعات زیادی در سخنرانی آقای ترامپ به روز سه شنبه متعدد روز افتتاحیش هست مطرح شود و در اونجا عمدتاً روی موضوعات ایران، پیمان هسته‌ای یا توافق هسته‌ای با کره شمالی صحبت خواهد شد و همچنین موضوع شرق میانه و شکست داعش صحبت خواهد شد و سایر مسائل دیگر مثل رقابت‌های اخیری که بین ایالات متحده آمریکا و روسیه شکل گرفته. اینا مسائلی است که آقای ترامپ به نظر میرسه روش صحبت بکنه، اما عمدترین مسئله ای که تحلیلگرا به او باور هستند که آقای ترامپ زیاد سرش تاکید بکنه موضوع ایران هست. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم هست، سخنرانی آقای روحانی ساعتی بعد از سخنرانی آقای ترامپ هست و تمام تحلیلگرا و دیپلمات ها با دقت دنبال میکنند که سخنرانی هر دو با چه لحنی خواهد بود و واکنش یکدیگر چی خواهد بود در قبال سخنان هم دیگر. آقای مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان که در این سفر هیئت افغان با آقای عبدالله همراه هستند، جزئیات بیشتری در مورد سفر هیئت افغان، موضوعات و اجندایی که در مورد سفرشان و سخنرانی‌هایشان هست برای شما ارائه می‌کنند.
تشکر آقای احمدی، صحبت می‌کنیم با آقای رحیمی. شما اول خوش آمدین و تشکر از اینکه وقتتان به ما دادین. اگر لطف کنین روشنی پرتن که رئیس اجرایی حکومت افغانستان تا حال با کی ها ملاقات کرده یا بعداً چی پلانایی است که با کی ملاقات میکنن و همچنان هیئت افغانستان در این نشست در نشست های دیگه هم یا در جلسات دیگه هم اشتراک کردن یا میکنن؟
رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان در رأس یک هیئت از افغانستان که در وزیر خارجه هم شامل است دوشنبه به نیویورک مواصلت ورزیدن به خاطر اشتراک و سخنرانی در 73مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد. در پهلوی سخنرانی رئیس اجرایی و هیئت همراهشان در پای جانبی ملاقات های دو جانبه و ملاقات با و همچنان تعدادی از نماینده های سازمان های بین المللی اشتراک میکنن و در پهلوی زور رئیس اجرایی در چند اتاق فکر و پژوهشی هم سخنرانی خواهد داشت. در روز دوشنبه رئیس اجرایی بعد از مواصلت به نیویورک در اجلاس صلح نلسن ماندلا که در مجمع عمومی دایر شده بود برنامه دیگه افغانستان صحبت کردن. بعد از او ملاقات دو جانبه داشتن با آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران، بعدم با دبیر کل سازمان ملل متحد ملاقات داشتند. بعدم در یک نشستی که به میزبانی صدر اعظم کانادا برگزار شده بود به خاطر کمک برای آموزش و پرورش دخترها در مناطق آسیب دیده و بحرانی حضور پیدا کردند و آخرین برنامه هم امروز در جدول کاریشان حضور در ضیافتی است که به میزبانی آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار میشه.
درست. و قرار است که آقای عبدالله روز چهارشنبه در مجمع ملل سخنرانی کنند. اگر کوتاه بگوین که نکات عمده این سخنرانی چی خواهد بود؟
همونطوری که شما گفتین سخنرانی روز چهارشنبه میباشه و طبعا جزئیات سخنرانی تو وقت بسیار به تفصیل در دسترس قرار نداره، اما با توجه به وضعیتی که ما در افغانستان داریم، با توجه به وضعیت منطقه‌ای و بین المللی، رئیس اجرایی در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان، همکاری های بین المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم و تامین صلح در افغانستان و تهدیدهایی که از این ناحیه بر افغانستان منطقه و در سطح بین المللی وجود داره صحبت خواهد کرد و همچنان روی همکاری های اقتصادی و حمایت دراز مدت از حکومت و نظام در افغانستان تاکید خواهد کرد. در پهلوی زید مورد دستاوردها و چالش هایی که در درون کشور وجود داره در عرصه‌های حکومت داری رئیس جمهور صحبت خواهد کرد. همچنان در مورد انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری که در افغانستان برگزار میشه، کنفرانس های منطقه‌ای و بین المللی که برای تقویت و حمایت از افغانستان صورت خواهد گرفت. شاید بیشترین تاکیدم روی مبارزه با تروریسم و حمایت دراز مدت از افغانستان در امر مبارزه با تروریسم، استقرار صلح و ثبات در افغانستان تمرکز بیشتر داشته باشه.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرده هم آورده ایم. نخستین کلکسیون ملی زراعتی در ننگرهار تجارب کامیابی را در عرصه باغداری انجام داده است. در این کلکسیون که ده ها نو درخت مثمر تحت تجارب و آزمایش قرار داده شده، قرار است پس از آزمایشات به باغداران زون شرق توزیع گردد. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
نخستین کلکسیون ملی زراعتی در سطح زون شرق در ولایت ننگرهار ساخته شده است. اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار می گوید که در این کلکسیون ملی ده ها نو درختان مثمر برای ترویج تحت آزمایش می باشند و در صورت کامیابی آزمایش آن را با باغداران در شرق افغانستان توزیع می کنند. مقام ها می گویند محصولات این کلکسیون فقط برای دریافت نتایج آن می باشد و برای عرضه و بازار فروشات آن را هنوز آماده نساختند. انجینر بهادر خان، امیر این کلکسیون، بر رادیو آشنا صدا آمریکا گفت که درختان مثمر را از کشورهای مختلف وارد نموده و در این کلکسیون زراعتی تحت آزمایش قرار دادند تا انواعی که آزمایش و نتایج خوبی در پی داشته باشد آن را در زون شرق ترویج می نمایند. وی می گوید که درختان انواع سوتروس، انجیر، امرود، خرما و لوکات در این کلکسیون وجود دارد، ولی بیشتر درختان انار که شامل 79 نوع می باشد در این کلکسیون ملی زراعتی غرق شده و به ثمر نیز رسیدند.
نمی کلکسیون که از دیجه مختلف موی در باره ابو هوای منطقوی بالخصوص برای زون شرق یرا مطالعه میشه، بعد که دیجه معلوم میشه که دیجه نتیجه میتا یا نمیتا، یا دیجه کدام مرض در سر ادی میایا یا نمیایا، دو که چه وقت که مطالعه شد بعد از طریق مدیر ترویج با دهقین خود نشان میتیم که دیجه نهال کنی و دو نهال نکنی، دیجه به مقصد ادی است.
انجینر بهادر خان علاوه کرد که اینها برای باغداران آموزش های مسلکی باغداری را نیز در همین جا میدهند. این کلکسیون زراعتی که در سال 2006 میلادی ساخته شده، باغداران زون شرق را برای پرورش و گسترش پیشه باغداری آموزش‌های مسلکی می‌دهد و غرض ترویج انواع درست درختان مثمر، نسل آن را به باغبانان در اطراف توزیع می‌کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حالی که برای برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان کمتر از یک ماه باقی مانده است، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات برای استفاده از سیستم بایومتریک در آستانه انتخابات استقبال می‌کند. این ائتلاف گفتند که هواداران آنان حرکت‌های مدنی علیه کمیسیون مستقل انتخابات را متوقف کردند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه با عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده و در مورد اینکه تلاش‌های حکومت و ارگان‌های انتخاباتی برای عملی کردن پروسه انتخابات با سیستم بایومتریک و آموزش‌دهی مسئولین انتخاباتی در زمینه تا چه حد پیشرفت داشته سوال کرده است. توجه کنید به این مصاحبه.
جناب آقای ابراهیمی، آیا تلاش های حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای استفاده از سیستم بایومتریک تکمیل شده؟
کمیسیون مستقل انتخابات تعهد داده و تعهد داره که انتخابات به تاریخ 28 نیزان برگزار بکنه و ما از لحاظ عملیاتی و لوجستیکی آمادگی آمتام خواهد داریم و بر کمیسیون مستقل انتخابات 28 نیزان خط قرمز یا سرخ هست. ما تعهد داریم که انتخابات به تاریخ 28 نیزان برگزار بکنیم و آمادگی خود داریم و ما مطابق به میکانیزم و نحوه استفاده از تکنولوژی بایومتریک عمل خواهیم کرد.
کشور آلمان تهیه و تدارک سیستم بایومتریک تایید کرده و گفته در صورتی که افغانستان قبول کنه آلمان ظرف یک هفته وسایل سیستم بایومتریک به افغانستان روان میکنه. آیا افغان ها با آموزش استفاده از این سیستم امور انتخابات به پیش میبرن یا ای که آلمان ها؟
مکلفیت حکومت است که تامین امنیت بکنه و سهولت های برگزاری انتخابات و بودجه و کمیسیون مستقل انتخابات مساعد بسازه. موارد برمیگرده موضوعات لوجستیکی و تدارک از این سهولت هایش به حکومت. ما آنچه مطابق با ماده قانون است، ماده 156 قانون اساسی، ما برگزاری انتخابات، مدیریت انتخابات در عهده داریم. ما مطابق از انتخابات برگزار میکنیم و قسمی که تعهد شده با یک کمپانی آلمانی به نام دراما لوک قرارداد خواهد شد و مطابق بعضی تمام سیستم بایومتریک به افغانستان انتقال خواهد داده شد و ما مطابق بعضی عمل خواهیم کرد و همچنان مواردی که به کدام ظرفیت‌سازی هم در استفاده از این تکنولوژی روی برنامه ما هست
و این امور انتخابات به اساس سیستم بیومتریک افغان ها انجام خواهد داد؟ آلمان ها در سهم نخواهد داشتن؟
نه خیر، ممکن در بخش آموزش کمک ما را خواهم کرد، اما در استفاده از این مکلفیت و مالکیت کمیسیون مستقل انتخابات است که از این تکنولوژی استفاده بکنه و کمیسیون مستقل انتخابات در هم از سیستم تکنولوژی بایومتریک و همچنان از امو استیکرها و اوراق و تذکره های ورقی انتخابات انجام خواهد داد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام های شورای عالی صلح افغانستان می گویند که اجماع ملی زنان در ولایات برای صلح به منظور گسترش حضور بانوان در مذاکرات صلح است تا آنان نیز بتوانند در این پروسه سهم داشته باشند. اما شماری از مدافعان حقوق زن در افغانستان گفتند که هنوز هم سهم زنان در نهادهای حکومتی و پروسه صلح اندک و نمایشی است. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می دهد.
شورای عالی صلح کشور می گوید که این شورا در تلاش گسترش سهم زنان در پروسه صلح با طالبان در افغانستان است. حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان می گوید که حضور زنان در اجماع ملی صلح در افغانستان در گذشته کمرنگ بوده، اما تلاش ها برای گسترش سهم بانوان در پروسه صلح جریان دارد. خانم سرابی در برنامه اجماع ملی صلح برای زنان در ولایت غزنی گفت:
اجماع سرتاسری در بین زنای افغانستان به وجود بیاره، چرا که زنان نباید از پروسه صلح به دور باشد. یعنی ای که زمانی که گفتگوهای صلح شروع میشه و مذاکره میشه، ما زنان در مجموع خارج از این که ما در دولت هستیم، خارج از دولت هستیم، معلم هستیم، قابل هستیم، خانم خانه هستیم یا در هر جای دیگه که کار میکنیم، در جریان ای صلح و صلح‌خواهی ما چی میخواییم؟ خواست ما زنان چی است؟
معاون شورای عالی صلح می‌افزاید که برنامه اجماع ملی زنان برای صلح به خاطر گسترش و حضور زنان در مذاکرات صلح راه اندازی می‌شود تا زنان سهم بیشتری در این پروسه داشته باشند. حکومت افغانستان پیش از آغاز پروسه صلح با طالبان تعهد کرده بود که مشارکت زنان در روند صلح و نهادهای دولتی را تضمین می‌کند، اما نهادهای مدافع حقوق زنان هنوز سهم بانوان را در ادارات حکومتی و پروسه صلح اندک و سمبولیک خوانده. میگویند که در کنار مشارکت باید صلاحیت نیز به زنانی که در سطح رهبری کار میکنند داده شود. شکری اولی رئیس امور زنان غزنی در این باره میگوید:
زنان در دستیابی به رفاه، ثبات، صلح نقش حیاتی دارند. واقعیت این است که زنان سنگین ترین بار جنگ را به دوش میکشند، اما صدای آنها در مذاکرات صلح بسیار به ندرت شنیده میشود و این وضع باید تغییر پیدا کند.
خانم ولی میافزاید که با حضور اندک زنان در پروسه صلح، مذاکرات صلح به نتیجه مثبت نمیرسد. اشتراک کنندگان اجماع ملی زنان برای پروسه صلح در غزنی گفتند که هنوز حضور زنان در سطح تصمیم گیری حکومت و پروسه صلح با طالبان نمایشی است. شماری از آنان میگویند که زنان در کنار ختم جنگ در افغانستان خواستار حفظ دستاوردهای 17 ساله اخیر برای آنان بوده و دولت باید زمینه را برای دستیابی مساویانه بانوان به حقوقشان در کشور مد نظر گیرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
قرار است زنی که برت کاوانا نامزد عضویت سر محکمه ایالات متحده را به بدرفتاری جنسی متهم کرده است، روز پنجشنبه در کمیته قضایی مجلس سنای این کشور شهادت دهد. در این جلسه آقای کاوانا نیز حضور خواهد داشت. او ادعای این زن را به شدت رد کرده است. این در حالی است که یک زن دیگر نیز به تازگی ادعا کرده که برت کاوانا زمانی که حدود 30 سال پیش در صنف اول دانشگاه درس می‌خواند، با وی بدرفتاری جنسی کرده بود. مایکل بومن، خبرنگار صدای آمریکا، در گزارش نظری انداخته به اختلافات دو حزب عمده سیاسی ایالات متحده که پس از طرح این اتهامات علی کاوانا شدت گرفته است. میرویس رحمانی برگردان دری این گزارش را پیشکش می‌کند.
کریستین بلسلی فورد حدود دو هفته پیش ادعا کرد زمانی که او و برت کاوانا نوجوان بودند، آقای کاوانا در یک محفل با وی بدرفتاری جنسی کرد. از آن زمان تا کنون مجلس صنایع ایالات متحده و مردم این کشور بی صبرانه منتظر شنیدن داستان کامل این ادعا از خانم فورد هستند. اما با وجود طرح این اتهام سنگین علیه نامزد عضویت بلندترین محکمه ایالات متحده، قصر سفید هنوز هم از آقای کاوانا شدیداً حمایت می کند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، ابراز امیدواری کرد که نامزدی قاضی کاوانا در استر محکمه این کشور تایید شود.
قاضی برت کاوانا یک شخص امانتکار و با مدارک تحصیلی بی عیب و نقص و دارای فلسفه ثابت شده قضایی می باشد. باورمندم که قاضی کاوانا به زودی به کرسی ستر محکمه ایالات متحده خواهد رسید.
اما اعضای حزب دموکرات به شمول سناتور دک دربن، عضو کمیته قضایی مجلس سنا ایالات متحده، از خانم فورد حمایت می کنند. What in the hell did she
have to gain by doing this? At this point she's facing خانم فورد با انجام این کار چه به دست می آورد؟ تا اکنون او بارها تهدید به مرگ شده و خانواده وی از خانه ایشان به جای دیگر منتقل شده است.
خانم فورد گفته شمار از اشخاصی که در آن محفلی که از سوی آقای کاوانا با وی بدرفتاری جنسی شده بود حضور داشتند، اکنون آن رویداد را به یاد ندارند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، که برت کاوانا را به عضویت ستر محکمه این کشور نامزد کرده، ادعای خانم فورد را مورد پرسش قرار داده است. رئیس جمهور ترامپ در توییت نگاشته که اگر بدرفتاری جنسی علیه خانم فورد به اندازه جدی می بود که خود وی اکنون بیان می کند، به گفته آقای ترامپ حتما در آن زمان ادارات تنفیذ قانون آمریکا وارد اقدام می شدند. اما این توییت رئیس جمهور ترامپ مورد انتقاد شدید قربانیان تجاوز جنسی و حتی سناتور سوزان کالینز، یکی از اعضای برجسته حزب جمهوری خواه، قرار گرفت. We know that allegations of sexual assault
are one of the most unreported crimes. می دانیم که ادعاهای تجاوز جنسی یکی از جرایمی است که پایین ترین میزان گزارش دهی را دارد. بنابراین فکر می کنم که توییت رئیس جمهور ترامپ کاملا نامناسب و نادرست بود.
ساندرا فورد مندلر، یکی از نزدیکان کریستن بلسلی فورد، میگوید که خانم فورد صرف به خاطر وظیفه شهروندیش تصمیم گرفت تا صدای خود را علیه نامزد عضویت ستر محکمه بلند کند.
او جریان این موضوع را به گونه خصوصی گفته بود و هیچگاه نمیخواست نام او در پیوند به این قضیه فاش شود. او میخواست در این مورد تحقیق شود. اما زمانی که پای یک نامزد عضویت ستر محکمه در میان باشد، شما در این کشور همین کار را می کنید.
این در حال است که دبورا رامیرز، یک زن دیگر نیز، یک شنبه شب آقای کاوانا را به بدرفتاری جنسی متهم کرد. خانم رمیرس به مجله نیویورکر گفت زمانی که آقای کاوانا در صنف اول دانشگاه معتبر ییل مصروف فراگیری تحصیلات بود، در یک محفل خصوصی با خانم رمیرس بدرفتاری جنسی کرده بود.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. ما هم تا نیم ساعت بعد که دوباره در خدمت قرار میگیریم همه شما را به خدا می‌سپاریم. با ما باشید.